شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بس درباره روایت علی ابن جعفر بود، روایت 32 از باب 99 از ابواب ما یکتسب به، که ما دیروز عرض کردیم این ابهام دارد، ولی ظاهرن میخوان بگن این حق همینه که این ابهام نداره، برای اینکه یتعمد الغنا ظاهر در اینه که تعمد دارد غنا را، یعنی کارش غنا است. ان الرجل یتعمد الغنا یعنی غناش تصادفی نی، غناش تصادفی نی، تعمد دارد غنا را، مناسب با اینه که شغلش غناه. از مغنیه در روایات سوال شده برای اینکه او رایج بوده، این از رجلی که شغلش غناه سوال می کند. ان الرجل یتعمد الغنا قصد دارد غنا را، قصد خصوصیت ندارد، یعنی اصلا غنا شغلش و حرفش است. یجلس الی را آیون از کامپیوتر نگاه کرده بود، البته خوب توجه به موضوع پیدا کردن که یجلس الی به معنای مجالست در روایات زیاد آمده، اون وقت معنای روایت این میشه کسی که شغلش غنا است نشست و برخاست با او میشود یا نه. حضرت فرمود که لا. پس سوال از مجالست مغنی است و حضرت فرموده لا. اما در این حال این روایت دلالت بر حرمت ندارد. حالا همه حرفای دیروز ناتمام، بگیم روایت روشن معناش ولی دلالت بر حرمت ندارد، چون اولا جمله خبریه است، یجلس و قال لا یعنی لا یجلس. ثانیا اگر شما بگید یجلس و سؤال از جواز است، پس لا یجلس یعنی جایز نیست، یا جمله خبریه در انشاء آکد از جمله انشایی است، جمله نافیه در حرمت آکد از جمله انشایی و ناهیه است. اگر این را هم بگید میگیم اینجا مراد حرمت نیست، چون مسلم نشست و برخاست با مغنیه حرام نیست. اگر یک کسی شغلش غنا است نشستن من با او که حرام نی، فی حد نفسه، نشستن با اهل معصیت فی حد نفسه حرام نی، شغلش غنا من باش میشینم رفت آمد دارم فی حد نفسه حرام نی. پس لا یجلس و الی حمل میشود بر حکم ارشادی یا بر کراهت، نشست و برخواست با اون نکه، حالا آدم قحطی که نی، خب برو با یه آدم خوب نشست و برخواست کن. این نهی از مجالست با مغنیه مثل نهی از مجالست با اشرار و با فساق که ارشاد است به اینکه ننشین، برای اینکه مجالست چجوره مؤثر است، فإن المجالست مؤثر، این ارشادیه، مثل همون روایات ایا کراهت، اما حرمت را نمیتونیم قائل بشویم. پس ها احب غیر از حشره الله، غیر از مجالست حرومه، تازه احبن که واجب نی، توجه بفرمایید، میگه نشست و سوال از مجالست است، نه اون که میگو استماع را که نمیخواد بگد، اگه اون بود میگفت سماع الغنا، استماع الغنا، معلومه روایت سوال در روایت از مجالست با رجل مغنیه و این لا دلیل بر حرمت نیست. اولا جمله خبریه است و ثانیاً اگر بگید نه این نافیه دلالت بر حرمت هست، یا از باب اینکه یجلس سؤال از جوازه پس لا یجلس یعنی لا یجوز، یا جمله نافیه در مقام انشاء اوکد است در حرمت از جمله ناهیه، میگیم به هر حال اینجا مراد حرمت نیست، چون مجالست با مغنی حرام نی. این نهی و این نفی ارشادیه، مثل نفیها و نهیها در مجالست های دیگر. و اونجا آمده مجالست نکن، برای اینکه مجالست چجوره مؤثره. این مال این روایت که امام فرمودن نمیشه باش. آخه سوال را بخونید آقای سعادت عزیز، سوال بخونی از چیه؟ میدونم از سوال از حکم او که نمی کند که، سوال از یجلس و الیه مرد غنا میخوند. خب بخونه به من چی؟ میگم روایت رو بخون، از حفظ نخون. عن الرجل یتعمد الغنا یجلس الی، سوال از اینه. یجلس الی، از او که سوال نمی کند، سوال از اون مرده که نیست، سوال از خود این شخصه. توجه بفرمایید، روشنه. و اما اون پس این روایت دلالت ندارد فضلا از این که معارض باشد و فضلا از این که اقوای از اون روایات باشد. روایت دیگری که امام می‌فرماد این روایات قابل معارضه با اونی دیرو خوندیم، این روایت عبدالاعلاست، 15 باب همین 99. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الغنا و قلت انهم یزعمون ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رخص فی ان یقال جئناکم جئناکم حیونا حیونا نحیکم، فقال کذبوا ان الله عز وجل یقول و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون ثم قال ويل لفلان مما يصف رجل لم يحضر المجلس. خب این روایت دلالتش بر حرمت له و باطل خوبه، برای اینکه استدلال کرده به آیه شریفه بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، حق را بر باطل میکوبیم و باطل را از بین میبریم. دلالتش بر حرمت له و باطل فی الجمله حسنون وجیهون، اما دلالتش بر حرمت غنا محل اشکال و منع. برای این که درست اون سائل از غنا سوال کرده ولی جواب هیچ ارتباطی به غنا ندارد، جواب در رابطه با سوال دومه. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الغنا، این یک سوال. و قلت انهم یزعمون یزعمون، که رسول الله اینا اجازه داده، حضرت فرمود کذبو اینها، اینایی که یزعمون کذبو و ما خلقنا السماء والارض ما بینهما باطلا. جهت جواب به این سوال راجع به جئناکم جئناکمه، در رابطه با غنا جوابی امام نداده است. از کجاش در بیاریم حرمت غنا رو میخواد بگرد؟ سألتو عن الغنا، سوال کردم از غنا و گفتم اینجوریه میگن، حضرت فرمود اینا دروغ میگن. خب بله، این میفهموند که این جئنا جئناکم حیونا حیونا این حرامه، این حرمت این را میفهموند به زمینه استدلال به آیه، اما حرمت غنا را نمیفهموند. جواب در جواب عنایت به سوال از غنا نی، تمام عنایت به سوال از این جئناکم جئناکمه. اون هم هر حال شما هنوز جوانید، ولی تلاش کنید حافظتون ضعیف نشه، مخصوصا همیشه صلوات بفرستید حافظتون قوی میشه. همیشه هم روی مباحث فقهی و اصولی کار بکنید، حافظه روش پیدا میکنه. من یه بار اون وقتا عرض کردم، حالا شما دارید میگید، حالا بهتون میگم چه جوریه. خوب بود خودتون، من فکر میکردم اصلا جواب ندن تو بگم حواله کنم به اون چه گذشته است، اما به هر حال جواب میده. این سوال از این جهناکم جهناکمه، اینو میگه حرومه، این یه موضوع خارجیه، ما نمیدونیم چرا این حرام بوده. این جهناکم جهناکم حرمتش از نظر چی بوده؟ بعید نیست حرمتش از نظر محتوا بوده، یه تصنیفی بوده میخوندن. مثل اون وقت عرض کردم یادتون چرا میره، مرحوم سمسام اصفهانی از نجف برگشته بود از کربلا، منبر رفت گفت که الحمدلله من رفتم تو حرم ابی عبدالله سلام الله علیه، دعا کردم فی تحت قبتی اجابت و دعا، دعام مستجاب شد، من اونجا رفتم دعا کردم خدا این مردم اصفهان ما با هم خوب بشن، این کدورتاشون بره کنار، نخوتاشون بره کنار. برگشتم دم دروازه تهران دیدم دخترها و پسرها دست هم دیگه رو میکشن، او میگه بیا بریم به خونمون یا مرا ببر به خونتون. خب شاید این جهناکم جهناکم یه جمله‌ای بوده که در مقام تهییج شهوت و در مقام لغو و حرام استفاده می شده ازش، بلا همینجوری بیا آمدی ما را حیون و حیون، این بعید نی اینجوری بوده. این تصنیف 1336 هم شاید از اونجا سرچشمه گرفته، من چه میدونم این چی بوده. به هر حال این یه قضیه‌ای بوده، حرام بوده، حرمتش یا از باب این بوده که سرود است و سرود غنا است مثلا، حالا این سرود نمیدونم هست یا نه، یا از باب این بوده که این یک امر باطلی بوده، ترویج فحشا بوده، مثل همون سرودی که میخوندن یا بیا مرا ببر به خونتون یا برا ببر، دختره دست پسره رو گرفته اونو گفت یا مرا ببر به خونتون یا بیا به خونمون، من چه میدونم چه جور بوده، حرام بوده است. این یک قضیه خارجیه بوده، کان حرامن چه بوده من نمیدونم، حرمتش از راه غنایش بوده، حرمتش از راه تهییج فسادش بوده، حرمتش از راه غنا همراه با تشویق به فساد بوده، چه میدونم چی بوده. غنا را نمیتونه بگه حرامه، چون در جواب عنایتی به غنا نی، بازه میگی حیونا حیونا چیزی بوده یا مرا ببر به خونتون یا ببر مرا به خونتون. گفت دعا مستجاب شده، دیدم دخترها و پسرها الحمدلله همه با هم رفیق شدند و دست همه دارن میکشن، اون میکشه ببریم به خونمون، اونم میگه مرا ببر به خونتون. توجه بفرمایید، پس این روایت هم دلالت ندارد فضلا از این که معارضه داشته باشد با اون روایت. بله بفرمایید. ها نه، میگه که حروم بوده، این چرا میگه رخص رسول الله؟ بله، برای اینکه این نبوده چی الک نقل میکنه، میگه رخص رسول الله و هم یزعمون ان رسول الله رخص، میگه آدمی که نبوده چی قضیه رو نقل میکنه میگه رخص. بله یه چیزی بوده حرام بوده، این جهناکم جهناکم حرام بوده، بله حرام بوده، من که نمیگم این حرام بوده، از استدلال به آیه برمیاد این قضیه حرام بوده، حرمتش از باب این بوده که یک سرود بوده، حرمتش از باب این بوده که تحریک به فساد میکرده مثل یا مرا ببر به خونتون یا بیا به خونمون، یا از راه هر دو، من چه میدونم. تمام توجه بنده به اینه که جواب در جواب عنایتی به سوال از غنا نیست، پس این روایت هم دلالت ندارد فضلا از این که بتونه معارضه کنه. خدمت روایت هستی؟ بخونید. قبول دارم و حضرت نفرمود غنا حرام، بابا حضرت نفرمود غنا حرومه، که فرمود این حرومه، این جمله حرومه، میدونم از این در میارید مطلق الغنا حرام، من که نمیگم او نگفته، او مصداقش این بوده این از باب غنا، نه مصداق رد نکرد نه کلی را رد نکرد، اصلا راجع به غنا از صحبت نکرد، در ذهن او بوده غنا حرامه، اینا اینیه که جمله، حالا به قول شما من که اطمینان ندارم، اینم از مصادیق غنا است، اینو پیغمبر حلال کرده، فرمود نخه این حرام، اجمالا برمیاد این حرومه ولو بگید این غناست، اما حرمت غنا کلن از کجا؟ توجه بفرمایید. و اما این دوت، پس ما تا حالا بعضی از روایات رو خوندیم که دلیل بر تفصیل بود، من جمله از روایات دیگری که دلیل بر تفصیله این روایتیه که راجع به عید فطر و عید قربان داریم. میگد که سوال کردم از عید فطر و قربان، یسله و درش غنا، حضرت فرمود که بله تو باب 15 باید باشه. بله، پنج باب 15 از ابواب ما یکتسب و به، روایت قرب الاسناد عن علی بن جعفر انخی قاله سألته عن الغناء هل يصله في الفطر والأزهاب الفرح قال لا بأس به ما لم يعص به. و رواه علی بن جعفر في كتاب لا نقل ما لم يؤمر يزمر به یا يؤمر به. خب تو سه جور نقل شده، لا بأس به ما لم يعص به، لا بأس به ما لم يزمر به، لا بأس به ما لم يؤمر به. لم يؤمر بهش همونجوری که سیدنا استاد سلام الله علیه میفرمان غلط، این اصلا تناسبی نداره، یا ما لم يزمر به است یا ما لم يعص است یا ما لم يعذر به، گناه باش نشود، وزر و وبالی باش انجام نگیرد. به هر حال کیفیت استدلال به این روایت اینه که سوال کرده از غناء در فطر و عزاها و ایام خوشحالی، فرموده بأسی به اون نیست مادامی که باش معصیت نشود. پس معلوم می شود خود غناء به ما هو غناء اون معصیت نیست، فرموده معصیت دیگه باش نشود، این دلیل بر اینه که غناء به ما هو غناء اون معصیت نیست. یا ما لم یعذر به که همون وزر و وبال هم همینه، یا ما لم یزمر به، نی کنارش نیاد، اسباب و ادوات معصیت کنارش نیاد. از استدلال به این روایت بر این تفصیل جواب دادن به این که نه، دو احتمال در این روایت هست. یکی این که این روایت بخواد بگد بله مالم یعصبه حرام نی و غنا دو جوره، غنا همراه با معصیت، غنا مطلق، که مالم یعصبه قید باشد و دلیل باشد بر این که غنا فی حد نفسه حرام نیست. احتمال دیگر این که نه، میخواد بگه غنا حرامه، عید فطر و عزاها استثناء شده ازش، این حلیت در این ایام از باب استثناء، لکن هر غنایی مستثنانی، غنا همراه با گناه نباشد مستثناست. استثناء غنا در عید فطر و قربان استثناء از حرمت است، که انهو میگه الغنا و محرم الا در روز عید فطر و قربان که استثناء خورده، لکن استثناء خورده ولی به این گل و گشادی هم نی که هر غنای حلال باشد، غنا در صورتی که چیزای دیگه باش نباشد، و اگر بنابر این باشد دلیل بر تفصیل نیست. و امام سلام الله علیه استظهار می‌فرماند این احتمال دوم را، برای این که علی ابن جعفر از سوالش برمیاد که میدانست غنا حرامه، میپرسد در این روزها غنا جائزه یا جائز نی؟ از سوال علی ابن جعفر برمیاد در ذهن علی ابن جعفر بوده که غنا حرامه، لکن سوال کرده از استثناء، منشأ شبهشم یکی دو امر میتونه باشه، یا این بوده دیده این روزا روزای خوشحالیه، روزای عیده، احتمال داده در روزای عید غنا دیگه مانعی نداشته باشه، یا منشأ شبهش این بوده که دیده مغنیه در اعراس غنایش مانعی نداره، خب همون جوری که اون مانعی نداره احتمال داده غناء در روز عید و فطر و قربانم که اونم ایام سروره، اونم مانعی چی نداشته باشه. شب پس اصل حرمت غنا در نظر علی ابن جعفر مسلم بوده که ما یزر و از سوالش، سوال از استثناست. امام جواب داده بله این دو سه مورد استثناءه، لکن استثناءش مطلق نی، در صورتی که همراه با گناه یا همراه با نی نباشد، ولا اگر همراه باشه استثناء نیستش. بنابراین این دلیل بر این نی که غنا بر دو قسمه. نه ایشون، حالا من میگم حرف ایشون رو، بذار خودش حرف قشنگ زده خرابش نکن که دشمنی میکنی. اجازه بفرمایید، این فرمایش امام سلام الله علیه، اما به نظر میاد که نتونیم این حرف رو بزنیم که در نظر علی ابن جعفر این بوده که غنا حرام است. خیلی خوب، در نظرش بوده غنا حرامه، اما چه جور غنایی در نظرش بوده حرامه؟ از سوال بیش از این بر نمیاد که غنا حرام بوده. حالا میپرسه اون غنای حرام در اینجا جایزه یا جایز نیست؟ چون مقام سوال از حکم غنا که نبوده، مقام سوال از کیه؟ از استثناءه. در ذهنش بوده غنا حرام است، یه غنای حرامه. حالا میخواد بپرسد از اون غنای حرام کجا استثناء شده، اینجا استثناء شده یا استثناء نشده. پس حرمت غنا به طور مطلق دلیل نداریم تو ذهنش بوده. اونی که تو ذهنش بوده حرمت الغنا است، یا از باب حرمت محتوایی یا از باب حرمت چی؟ صوتی و ذاتی. یا تو ذهنش این بوده، کدوماش بوده نمیدونیم، استثناء آمده و ازش استثناء کرده. این اولا. ثانیاً پس بنابراین نمیتونیم بگیم اون تو ذهنش حرمت مطلق غنا بوده، امامم تقریرش کرده. ثانیاً اگر او سوالش از اینه که غنا حرامه و اینجور جاها آیا استثناء شده یا استثناء نشده، خب دیگه تقیید نمیخواست که. او میبرسد آیا از غنای حرام استثنایی شده اینجا یا استثنایی چی نشده. مناسب این بود حضرت بفرماد بله، دیگه یه حرام دیگری باش باشد یا نباشد، اینه که دیگه نمیخواد برای علی ابن جعفر بیان کنه. چون اگر سائل پرسیده از غنای حرام جای استثناء شده یا نه، این سه مورد، حضرت فرموده بله، دیگه عنایت به این که مگر نی باش باشد یا مگر گناه دیگری باش باشد، این لزومی نداشت بیانش. چون هر حکمی و هر قانونی مورد چی؟ خودش رو میگیرد دیگه، نیازی نداره اونا را بیان کنن. پس اینی که آمده بیان کرده معلوم میشود اصلا اون غنای حرام کدوم بوده؟ اونی بوده است که همراه با معصیته. برای بیان او آمده این رو گفته. نمیدونم توجه فرمودید یا نه. ببینید اگر سائل در نظرش بوده غنا حرام، مطلقا حرام، به فرض این که بگین تو نظرش مطلقا بوده، امام جواب از استثناء که میخواست بده میفرمود بله لا بأسبه، این غنای حرام اینجور جا استثناء شده یا نشده. حضرت فرمود لا بأسبه، بله بأسی به اونی دیگه، چرا مقیدش کنه؟ مناسب نی قیدش، برای اینکه او قیدها خیلی چیزای دیگه هم ممکنه باش باشد، این لازم نی اون قیدها را بیارد. اگر غنا خودش فی حد نفسه چجوره؟ حرام، چون هر بیانی شامل موضوع خودش می شود. ذکر مقارنات دیگه خیلی لزومی نداره و مناسب نی. اما اگر گفتیم غنا با مقارنات حرام است، این تقیید برای او چجوره؟ برای او محل هست. به نظر میاد که این وجه اول از هر است که میخواد بگد غنا همراه گناه نباشد، گناه نی همراه با معصیت باشه، غنا چجوره؟ حرام. یعنی حرمت، حرمت مقید است نه حرمت مطلقه. هازا کل مضافن به شبهی که آقای دانشمند فرمودن، و اون اینه که خب اگر بنا باشد غنای در فرح مستثناست، غنا حرامه مگر در خوشحالی. سر قبل مرده که غنا نمیخونن که. اگر شما میفرمایید غنا مطلقا حرام، چه همراه با معصیت باشد چه همراه با معصیت نباشد، غنا ذاتش حرامه. خب اون وقت استثناء شده کجاها؟ عید فطر و قربان، چیزای دیگه باش نباشه. در فرح، در ایام شادی هم استثناء شده. حالا تو ایام شادی غنا میخونن اما گناه باش نمیکنن. اصلا موارد حرمت بسیار میشه چی؟ کم. چون غنا مال موارد فرحه، غنا که مال عزاداری و تلقین میت که نی. نمیشه که حالا البته یه وقت ما یه عروسی بودیم شب نوحه میخوندن، حالا من تعجبم کردیم اونجا، حالا این غنا نوحه میخوندن سی نمیزدن، اصلا ما به عنوان عروسی دعوت شده بودیم نوحه میخوندن و سی نمیزدن. حالا غنا اصلا برای فرح تخصیص مستهجن لازم میاد. چرا برف آکم اون روز حالا را نیاید، حالا نرید هتل نمیدونم هیلتون اونجا که یه موسیقی میذارن آدم خوابش ببرد، حالا را نه، برگردید اون روز. اون روز غناها برای فرح بوده یا نه؟ امروز همونم که شما میفرمایید، امروز هم غنا و آواز خونی برای خوشحالیه. یوم الفرح، نه یوم الفرح که ما نداریم. یوم الفرح یعنی چه؟ او شما دیگه حالا یه روز هفته ها و روزا بس، حالا شما یه روزم اضافه کردی یوم الفرح هفته، اینم چی چی روزه چی چی، از اینکه ما روز نداریم یه روزم اضافه کرده. یوم الفرح یعنی چی؟ بذار خودش بگه آقای احمد، بذار خراب کردی، بذار خودش بگه. ببین هل یسلع فی الفطر ول ازها و فی الفرح. یوم از کجا میاری؟ خوشحالی، در خوشحالی. ببینید فطر و ازها، فطر و ازها یوم تو خودشه، نه یوم مقدره. شما به تقدیر گرفتی فطر، اصلا تو خودش یوم هست، ولی فی الفطر فل ازها فل فرح. دیگه یومش کجاشه؟ نه در خوشحالی، در خوشحالی. چی برای خوشحالی میخونی؟ خوشحالیم یعنی سر قبر مرده نمیخونیم، تو عروسی میخونیم، تو عیدا میخونیم، تو مجلس ها میخونیم، تو گدا میخونیم. توجه بفرمایید، مشکله به هر حال. این هم این جد از این دوتا روایت هم دلالت، این روایت هم بعید نیست که دلالت کنه بر تفصیل. حالا باز روایات دیگری که بهش استدلال شده برای این تفصیل در همون باب 99 استدلال شده که دلالت میکنه بر تفصیل در همون باب 99. بله باب 99. یکی این صحیحه زید شحامه، صحیحه زید شحام یک باب 99. قال قال ابو عبدالله علیه السلام بیت الغنائه لا تؤمن فیه الفجیعه ولا تجاب فیه الدعوه ولا یدخله الملک. این که میگه بیت غنا، برای این که بیت غنا همراه با چی بوده؟ معصیت. اگر خود غنا حرام بود میگو الغنا چنین و چنان. این که میگه بیت الغنا برای اینه که در بیتها غنا همراه با مقارنات است. این یک رفت. امن ذکران ابی عبدالله علیه السلام 12 باب 99 قال سئل عن الغنا و انا حاضر. از غنا پرسیدن، فرمود لا تدخلوا بیوتا الله معرض عن اهلها. او از غنا پرسیده، او رفته سراغ کی؟ خانه ها. چرا رفته سراغ خانه ها؟ چون تو خانه ها غنا مقارن حرام دارد. اینم این روایت. یکی هم روایت 16 همین باب، حسن ابن هارون قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول الغناء مجلس لا ينظر الله الى اهله و هو مما قال الله عز وجل. غنای مجلسیه که خدا به اهلش نگاه نمیکنه. سیدنا الاستاذ سلام الله علیه می فرماد این روایات دلالت ندارد، یه اشعاری ممکن دارد، دلالت نداره بر تفصیل یعنی بر این که غنا حرمت ذاتی ندارد، حرمت مطلق ندارد، بلکه حرمت قیدی دارد، مع المقارنه با حرام حرامه. بر این که اثبات شیء نفی ما عدا نمی کنه. خب یه موضوعی را بیان کردن، این دلیل بر این نیست که اونجایی که بیان نشده حلال نیست. لکن در این فرمایششون تأمل هست، برای اینکه بله این حرف نسبت به اون روایت اولی زید شهام درست، حضرت ابتدا فرمودن بیت الغناء لا تؤمن فی الفجیعه، بگید بله مفهوم نداره، لقب و موضوع مفهوم نداره، بیتشو فرموده، حالا خود غناش جای دیگه میخواد بفرمان. اما نسبت به دو روایت دیگر، لا سیما این روایت مرسله مدنی که سوال از غنا شده، سوال عن الغنا و انا حاضر، حضرت فرمود لا تدخلوا بیوتا الله معرض عن اهلها، سوال از غنا است، امام جواب به چی داده؟ به بیت داده. این جواب دادن امام به بیت، این فعل ظهور در مفهوم دارد، این غیر اثبات شیء نفی ما عداست. سوال از غنا است، در جواب از اون سوال جواب نداده، از بیت جواب داده است. تغییر در جواب امام ظهور در مفهوم دارد، مثل جمله شرطیه که ظهور دارد، تغییر هم ظهور در مفهوم دارد. بله بیان الحکم علی الموضوع مفهوم دارد یا ندارد؟ ندارد، لقب مفهوم نداره، موضوع اثبات شیء نفی ما عدا نمی کن. اما تغییر در جواب این یک فعل است، این فعل ظهور در مفهوم دارد، این فعل ظهور دارد در اینکه حضرت میخواد بگه غنا حروم نیست. چه حرومه؟ بیتون فیه الغنا حرومه. چرا بیتون فیه الغنا حرومه؟ چون مقارنه با حرام های دیگری هست. یا اون روایت 16 بود، اونجا داره سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول الغناء مجلس لا ينظر الله الى اهله، غنا یک مجلسیه. این در این مجلس دو احتمال است، یکی این که میخواد ادعا کند بگه اصلا الغناء مجلس و مجلس چون حرومه این غنا هم چی حرومه، نه مجلس های قانون گذاری ها، نرید بگید گفت احتمال داره روایت بگه حرومه، مجلسان یعنی چون مجلس های گاردن پارتی و اینا حرومه، الغناء و حرامون با باب ادعا باشد، مثل التواف و بالبیته چی سلاتون الفقاع و خمرون. احتمال داره بیان واقعیت باشد، حضرت میخواد بفرماد غناء حرام اونیه که کجا هستش؟ تو مجلس ها هستش و ادعا خلاف ظاهره، بنابراین حمله بر ادعا خلاف ظاهره، اینم بعید نیست دلالت داشته باشد. چه حضرت برامد الغناء و مجلسون، یعنی اصلا اونی که حرومه چی حرومه؟ مجلس حرومه، الغناء و همون جا تشریف داشتید آقا، همون جا بنشینید، نیایید حالا الان دیگه به ثوابشم رسیدید، به ثوابشم معلوم نی رسیده باشید. الغناء و مجلسون، وقت خودتون تلف نکنید، الغناء و مجلسون لا ينظر الله، الغناء و مجلسون، اصلا آمده غنا را نگفته حرامه، چی گفته حرامه؟ مفهوم وصفه، میشه مفهوم وصف، الغناء و مجلسون اسم مکان، یعنی مجلس حرومه، غنا چی؟ حرام نی. پس اون فرمایش امام سلام الله علیه که مفهوم ندارد، بیان و حکم مفهوم نداره، لقب مفهوم نداره، اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند، این نسبت به صحیح زید شهام درسته، ولی در این دو روایت درست نیست. یکی فعل مفهوم دارد، تغییر در جواب، یکی قید زدن موضوع به اسم مکان، مثل قید زدن به وصف. چجور وصف مفهوم داره؟ اینجا هم مکان چه دارد؟ مفهوم دارد. بنابراین از این روایات هم تفصیل برمیاد. تا اینجا که آمدیم، نتیجه بحث تا اینجا این شده که اولا مقتضای اصل هل رهلیت غناء است الا ما خرج بالچی به دلیل. و روایاتی که بهش استدلال شده برای حرمت غناء، اینا اطلاق نداشت که هر غنایی رو چیکار کند؟ حرام کند. قدر متیقن از اونها غنایی بود که قول زور است، غنایی بود که یزل عن سبیل الله، غنایی بود که در مجالسش گناه و معصیت انجام میگیره. مردان میان قاطی جمعیت و سخنان زنان رو میشنوند و چیکار میکنن؟ تحریک میشوند و فساد میاره. قدر مسلم اینجا حرامه، بقیه جاهاش دلیل بر حرمت نداشتیم، مقتضای اصل هلیت. این اولا. ثانیاً همون روایاتی که تفسیر کرده بود غنا را به قول زور، از اونها به زمیمه روایاتی که در دیروز و امروز خوندیم، لاسیما این روایاتی که خوندیم، هم از اونها هم از این روایات، لاسیما روایات برمیاد تفصیل که اگر غنایی قول و زور است چجوره؟ حرامه. اگر غنایی قول و زور و یشهد و زور نی، حرام چی؟ نیستش. و دلیلی و خود این روایات دلالت بر تفصیل داره. این تا اینجا که ما آمدیم و بحث کردیم. بنابراین غنایی که همراه با حرام نباشد، نه تنها دلیل نداریم بر عدم حرمت، بلکه چی؟ دلیل داریم بر عدم حرمت. نه تنها دلیل بر حرمت نداریم، بلکه دلیل داریم بر کی؟ عدم حرمت. غناییست برای بهداشت، غناییست برای قرآن، غناییست برای مرثیه، غنایی در روز عید فطر و قربان میخوان خوشحال باشن دیگه. حالا یه برحال خان یه ذره گعده کردن، گلاب گیرون رفتن، حالا دیگه تو گلاب گیرون که نمیشه بگیم یه نوحه و سینم یه دم سینه و نوحه بزنید تو گلاب گیرون که نه، فرح هست دیگه. در ایام فرح در اینجور جا که همراه با معصیت نباشد مانعی چی؟ نه. داره میخونه، یه رینگ آهسته گذاشته داره میخونه، منم خوابم میبرد، هیچ فسادی هم برش بار نمیشه. این تا اینجایی که ما آمدیم. حالا یه روایت دیگری ما اینجا داریم که اون روایت را هم پیداش کنم ببینم میشه پیداش کنم بخونم یا نه. بله، یه روایت دیگه داریم حالا میخونم که این روایت ارتباط به بحث خیلی ندارد یا هیچ ندارد مگر بازور، اما ارتباط به روز داره، زمان و مکان در اجتهاد مؤثره دیگه. روایت اینه: موثقه یونس ابن یعقوب، یک باب 17، انا ابی عبدالله علیه السلام قال قال لی ابی یا جعفر اوقف لی من مالی کذا و کذا لنوادب تندبنی عشر سنین به منا ایام منا. چون بعضیا امروز را روز ولادت باقرالعلوم گفتن، یه قولین امروز روز ولادتش. حالا شما اگه بخواید ارتباطشین بدی به بس میتونید بگید میگه اطلاق داره، گفته نوادب توی منا ندبه کنن. حالا چه ندبشون همراه با غنا باشد چه ندبشون همراه با غنا نباشد. چون ندبه عبارت از این است که اوصاف جمیله افراد ذکر بشود همراه با حزن و گریه، زبان حزن و صدای حزن و همراه گریه، اینو میگن ندبه. ندبه مصدرشه. ندبه عبارت است از ذکر اوصاف جمیله مع الحزن و البکا. صدا صدای شمری نباشد، اگه کسی شمری میخونه اون ندبه نی، همینی که روزخونا میخونن، ذاکرین مصیبت ها میخونن، منتها ذکر اوصاف جمیله، خوبی ها رو بگد با زبان حزن و با صدای حزن و همراه با گریه. امام باقر صلوات الله و سلام علیه به فرزندشون جعفر و صادق فرمودن از مال خودم بگذار این مقدار از مال را 10 سال نوادب را بگیر در منا برای من ندبه کنن. خب یه قضایایی دارد، یه جهاتی داره که میدونید لابد شما. اینکه حضرت فرموده در منا ندبه کنن، با اینکه حضرت در مدینه از دنیا رفته، چه ربطی داره به منا؟ فی ایام منا فرمود تندبنی لنواد به تندبنی عشر سنین به منا ایام منا، نه اینکه اونجا که هیچ کسی بره بخونه بگه فرشته ها حضور دارن، نه به منا ایام منا. خب این سرش آقایون میدونن دیگه، اگر نمیدونید من حالا عرض کنم بدونید. یعنی اونجا جمعیت آمده در مقابل جمعیت این کار رو بکنه، جمعیتی که از اطراف و اکناف عالم آمدن. تو مدینه مردم مدینن، اما تو منا مردم از یعتون علا کل زامر من کل فج عمیق، صدا به همه مردم برسد. بعد هم خب چرا نگفت تو مکه؟ اینام لابد سرشو میدونید یا من بگم که بدونید؟ برای اینکه تو مکه هنوز حاجی حواسش جمع نی، تو منا کاراشو کرده، کاری ندارد، همه اعمال و عمره را آورده، اگر متمتع بوده حجشم آورده، اگر حجم بوده این رمی جمره کرده، قربانی کرده، اونجا فقط مونده برای بیتوته، کاری که نداره تو منا، که منا فقط برای بیتوته، از شب اونجا بخوابه. خب اینجایی که هم فراغت بال دارد هم وقت داره، فرموده اونجا. پس فرمود در جمعی بین جمعیت از اطراف و اکناف با فراغت بال با وقت داشتن، نه اینکه حالا بیچاره ای خسته شده وسط توافشه، اصلا بیا کنار، مانعی نداره وسط تواف بیا کنار، بیا کنار، بیا کنار، من میخوام برات یه روزه بخونم، میخوام از امام باقر، من بابا توافمو دارم، بذار توافمو انجام بدم. یا مثلا مسئله حج همیشه سوال برانگیز بوده، هنوز قربانی نکرده، هنوز رمی جمره عقبه ننموده، هنوز اصلا نمیدونه سرنوشتش به کجاست، چه کجا کشیده شده. اینی که حضرت فرمود ایام منا لجهات ثلاثه به نظر احتمالاً، یکی اجتماع جمعیت از همه جا، دو فراغت بال از حج، حواسش جمعه، گوش میده به حرفا، فکر جای دیگه نی، چون فکر زن و بچه و خونه و کاسبی هم که نی، فکر مرجعیتش و منبر و اینا هم که نی، برای اینکه اونجا دیگه از همه چی جدا شده است. هم حواسش جمعه و هم وقت داره، کاری نداره اونجا، حالا اونجا که دیگه کاری ندارد، اعمالش انجام گرفت. خب سوال بعدی، اصلا چرا این کار رو بکنه؟ این چیه؟ چرا امام پنجم صلوات الله و سلام علیه، حالا این را یه قدی فکر بکنید، اصلا چرا امام پنجم سفارش می‌فرماد که بیایید اونجا خوبیای مرا آقایون ذاکرین مصیبت و نادبین، خوبیای مرا با حزن و گریه و با صدای اندوهگین اونجا خوبیای منو بگن؟ که چی؟ حالا خوبیاتو بگن که چی بشه؟ شما یه پولی بده به افراد که اینا برن اونجا، البته در ضمن از این برمیاد که پول برای روزه گرفتن مانعی نداره، اینم در ضمن استفاده فقهی دارد، روایت موثقه هم هست، پول بده به اینا که اینا برن اونجا این کار رو بکنن، چه بشه؟ امام باقر که از دنیا رفته است، که چی بشه؟ که چی بشه؟ اگر بگید بله اظهار علاقه به اونا خوبه، خب این وظیفه دیگرانه، این چیه که خود حضرت میفرماد پول بده عده برن اونجا برای من چی کنن؟ احیای چی؟ احیای کی امر کدوم هاست؟ این که مربوط به باقر العلوم تنانی، احیای امر روایات فراوون داریم، از پول خودش، از پول خودش احیای امر خودش، آخه این که خیلی بعیده، خیلی کج فکریه، به نظر من در تحلیل کج فکریه، کار ندارم کی فراموش نشه؟ خب بشه فراموش بشه، 10 سال بعد فراموش بشه، حالا من گول بدم من فراموش نشم، ها فراموش بشه، من فراموش بشه، حالا چه؟ من جدد قبرن چنین و چون از قبر رو نباید تجدید کرد تا مرده فراموش بشه. مبارزه منفی حرفا چی میزه؟ غلط هایی که یه مدتی حرف، مبارزه منفی چیه؟ بنده بنه، حالا شما آقایون آزادی در فکر کردن، من منشأ فکر رو براتون میگم، من بهتون عرض میکنم، توجه کنید، گوش بده آقای مهدی، خوش و کربلا نبودی، من فکر میکنم، من اون چی که غرض اصلیمه این که وقتی تو روایات میرید با یه دید همراه با دقت برید، با یه دید باز برید، نه اینکه همینجوری روایاتو بخونید و هرچی بتونید احتمالات و تحلیل ها رو بگید، نمیگم 100%، اما به صورت احتمال. بنده احتمال میدهم که سر قضیه این بوده، امام باقر صلوات الله و سلامه علیه تنها کسی است که بعد از زین العابدین بیان اخلاقیات و معارف و احکام اسلامی را به دست گرفته. پرچم بیان اخلاق و معارف اسلامی، پرچمدارش امام باقره. دو تا امامای ما مذهب رو بیان کردن، یکی امام باقر، یکی امام صادق. محمد ابن مسلم میگه من 46,000 حدیث بلدم، 30,000ش از امام باقر است صلوات الله و سلام. اصلا پرچمدار این معنا بوده، امام باقر شروع کرده، کار هم کرده تو اخلاق، تو معارف، تو اعتقادات، تو احکام. امام برای اینکه این حرفاش اثر بگذارد، مردم او را به عنوان یک آدم خیلی با تقوا ببینن، خیلی پاک ببینن، با سخاوت ببینن، با کرامت ببینن، خائف من الله ببینن، تا حرفاش اثر بگذارد. این که میگه برید این کار رو بکنید، برای این است که مردم او را بهش ایمان پیدا کنن، بتونه احکام اسلام رو در جامعه پیاده کند و برای مردم اثر بگذارد. چون از نظر روانی تمام شرط تأثیر حرف اینه که مستمع به آدم چی داشته باشد؟ ایمان داشته. این تمام کلام است. رواد الموعظت و اذا خرجت من القلب دخل فی القلب منی. این عرض من از الهام از فرمایش امام دارن. در یک جا امام میفرمود که انبیا یا امیرالمؤمنین داریم تو روایات پیغمبر، گاهی از خودشون تعریف میکردن، من اینجورم، من اینجورم. در رابطه امیرالمؤمنین فراوون داریم، در رابطه با پیغمبر هم داریم، انبیا دیگه هم بودن. میفرمود خب اگه کسی اشکال کند این که تزکیه المرء لنفسه قبیحه یا قبیحون، امام میفرمود نه، اون تزکیه المرء اینه که من میخوام خودم رو جا بندازم. بله به هر حال ما هم هستیم دیگه. گفت از یک کسی پرسید امام سلام الله علیه شما چی کاره تو تهران؟ گفت من ائمه جماعاتم. امام الان اون شاید روح میگفته چون ائمه جماعات تهران محترمن، او اینجوری گفت، میگن اینجوری اجوکر میگن. بعد دوباره امام تکرار کرد فرمود شما خودت اسکت، ولی خودم تنها ائمه جماعاتم. حالا بس اینه، تزکیه المرء لنفسه قبیحه. اما امام سلام الله علیه میفرمودن که گاهی ائمه که تعریف میکردن یا انبیا، نه برای اینکه خودشونو معرفی کنن، برای این بوده که مردم اونها رو بشناسن، اسوه مردم قرار بگیرن. باز برای خدمت به مردم بوده، ایمان پیدا کنن به اونها و برای اونها چی؟ اسوه قرار بگیرن. این بحث ائمه جماعت تهران به نظر ما اون شوخی بود. ائمه جماعت تهران عرض کردم علما تهران حفظهم الله خیلی امتیازات دارن. یکیش اینه که هر جا نشستن آقایون روحانی که میاد بهش جا میدهن، مضافن به خوبیای دیگری هم که دارن، که این تنها مال علما تهران، علمای جای دیگه من کمتر دیدم، شاید باشد ولی ندیدم. یکی از علما تهران که اخیراً فوت کرده مرحوم آقای عاصمی هستن که مسجد امام حسن مشتبه تهران امام جماعت داشتن، از رفقای قبلی و قدیمی ما بود، خیلی روحانی خوبی بود، خیلی روحانی متدین و متعبدی هم بود. و باز از این خیلی خوبیاش اینه، ما یه شب رفتیم مسجد اعظم مجلس ترحیم، ما خیلی عنایت داشتیم که اونجا یه جا خوب گیرمون بیاد، ولی وقتی رفتیم دیدیم مجلس قاسم به اهله، نشست هیچ که تکون نمیخوره. ما مجبور بودیم، خیلی هم بدم میومد اون شب اونجا اونجوری بشد، چون دلم میخواست یه جای قرار بگیرم از باب تکبر و معلم متکبر عباده نسبت به بعضا. خدا رحمت کنه همین مرحوم آقای عاصمی بر حسب رفاقت 40 ساله قبل سابقه پا شد و خودشو جمع کرد و به ما جا داد. خدا او را رحمت کند و او را مشمول درجاتش قرار بدهد، از باب حقی که به حوزه های علمیه و حقی که به حفظ استقلال و حوزه های علمیه داشته و یک روحانی محترم و متدینی بوده، حقی هم که بر سر بنده داشته، یکی فاتحه همه براش بخونید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.